الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق الله العظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. دوستان و سرداران گرامی، دین اسلام دینی که زایده افکار و اوهام یک فرد یا یک شخص باشه نیست. دینی نیست که در یک پارلمان و یک محفل سیاسی یک سری قیود و شروط و یک سری ضوابط رو تعیین کرده باشه، بلکه فراتر از عقول و افهام بنی نوع بشر، موازین این دین توسط وحی الهی و خاتم الرسل امام الانبیا رحمت للعالمین نازل شد. اساس این قانون‌نامه و اساس این منشور هدایت بر رحمت است. من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. خدا میخواد با دین خودش نعمت خودش رو بر بندگان تام بکنه، با اون شرافت و کرامتی که خود ذات خدا به این انسان ارزانی کرده اون رو برای این انسان حفظ بکنه. و در ادوار مختلف تاریخ ثابت بوده این قضیه که اون کسانی که شرافت ها و کرامت های خودشون رو نخواستن با موازین شرعی و چارچوبی که دین تعیین کرده حفظ بکنن، با هر چیز دیگری خواستن شرافت خودشون رو حفظ کنن، مجموعه ای از شر و آفت شدن. اون چیزی که اصل اساسی و رکن رکین در همه ارکان اسلام هست و میشه گفت مبنای تشریع و قانونگذاری اسلام هست، قفلت زدایی هست. اسلام با هر نوع قفلتی مخالفه. قفلت در عرصه های مختلف، قفلت زمین ساز نفوذ هر نوع خرابی در جامعه هست و کل شؤونات زندگی انسان رو مختل میکنه. من مثال ساده میزنم: اگر کشاورز غافل باشه و دست روی دست بگذاره، هر نوع خس و خاشاک زمین کشاورزیش رو تهدید میکنه. اگر کشاورز غافل باشه و دست روی دست بگذاره و اون ابزاری که برای عمران و آبادانی این زمین هست از اونا استفاده نکنه و جد و جهدی که خدا از اون میخواد در این عرصه انجام نده، هر جک و جانوری این زمین رو تهدید میکنه. و این کشاورز خودش ملامته و خودش زمینه نفوذ بدیها و خرابیها رو برای زمین خودش با غفلت مهیا کرده. اگر این کشاورز بیاد و بعداً شروع بکنه به بدگویی و شروع بکنه به تحقیر و ابراز نفرت از این خس و خاشاک و از این حشرات و جانورهای موذی که بر زمین سرایت کردن، قطعاً با این مرضی سرایی و با این بدگویی اینها از زمینش بیرون نمیشن. صاحبخانه اگر غافل زندگی بکنه، این امارتش و این عمرانش هر چقدر هم مستحکم باشه و پر ارزش و پربها باشه، اما وقتی غافل بود، تارهای عنکبوتیه عنکبوت‌ها دور تا دور این خانه رو محاصره میکنن و به ظاهر بر کل این خانه تسلط پیدا میکنن. سوسترین خانه ها به تعبیر قرآن خانه عنکبوته، ولی وقتی صاحب خانه غافل بود همین سوسترین خانه ها بر خانه او مسلط میشه، دور تا دور خانه او رو محاصره میکنه و به ظاهر یک برتری و یک تسلط کاملی رو بر این خانه برای خودش ایجاد میکنه. حالا اگر صاحب خانه بشینه و فقط بدگویی بکنه و فقط طعنه و تشنیق بده به این عنکبوت و تارهای عنکبوتی او، دردی دوا نمیشه. راهش اینه که صاحب خانه غفلت ها رو کنار بگذاره، سستی ها رو کنار بگذاره، به میدان بیاد و جارو رو برداره. خب تمام اون تارهای عنکبوتی که مدت های طولانی عنکبوت تنیده میتونه با یک تلاش خودش، با یک جدیت خودش، با یک پشتکار خودش همه اونها رو برملا بکنه، چون این خانه ها زستری میکنه. من این مثال ها رو دادم برای تفهیم مطلب که ببینید غفلت در عرصه های مختلف باعث میشه که حتی ضعیفترین و حتی پستترین موجودات برای انسان مسلط بشه. برای همین انبیاء علیه السلام وقتی که می آمدن در رأس امور اصلاحی خودشون چهار امر رو می گذاشتن: مبارزه با کفر، مبارزه با شرک، مبارزه با بدعت و مبارزه با غفلت. اگر بخوایم آسیب شناسی بکنیم و ریشه تمام بدیها رو پیدا بکنیم، غفلت ریشه همه بدی هاست. غفلت اگر در یک جامعه رواج پیدا کرد، اون جامعه زمینه نفوذ کفر، زمینه نفوذ شرک، زمینه نفوذ خراف پرستی و بدعت در اون جامعه ایجاد میشه. لذا انبیاء علیه السلام تلاش میکردن تا در کنار اسلام و ایمان، احسان رو هم در جامعه زنده بکنن. و این احسان در حقیقت میشه گفت سلس دین. احسان یعنی چی؟ احسان یعنی این که انسان در هر لحظه کاملا با خدای خودش وصل باشه و در تمام شؤونات زندگی بدونه که الله مترصد اعمال او هست، در همه شؤونات زندگی بدونه که الله داره منو میبینه. اگر پدر هست تو خانه میره، با همین کیفیت احسانی بره. اگر تاجره و در محیط کار خودش میره، با همین کیفیت احسانی بره. اگر خدمت دین میکنه، قلم به دست میگیره، با کیفیت احسانی به دست بگیره. و اون موقع جامعه میشه جامعه بیدار، جامعه هوشیار. و جامعه ای که بیدار و هوشیار بود، زمینه های نفوذ کفر و شرک و بدعت در اون جامعه قل و قم میشه. ببینید دوستان من، اولین کاری که دشمن در هر عصری میکنه اینه که غفلت رو تو جامعه ترویج بده. امروز جنگ ارزش ها هست و تلاش میکنه غرب ارزش های پست و فوچ رو به خورد جامعه بده. اغفال و عدم آگاهی رو در مابین توده جامعه ترویج بده. 70% رسانه های دنیا امروز در دست یهود و نصاراست و بعد از طلا دومین گزینه‌ای که اونها برای اغفال و استعمار قلب و فکر مسلمان‌ها در دست دارن همین رسانه‌ها هست، همین آنتن‌های مختلف هست. اونها با این آنتن‌ها و رسانه‌ها در حقیقت دارن مختبیات قلب من رو تعیین می‌کنن. اونها در حقیقت دارن منو شستشوی فکری و ذهنی میدن. اونها در حقیقت دارن ارزش‌های وارونه و احول رو به خورد جامعه میدن. اونها در حقیقت میخوان تلاش بکنن تا در هر خانه‌ای حرف برای گفتن داشته باشه. تلاش اونها اینه که حرف نتانیاهو و حرف اوباما در هر خانه‌ای وجود داشته باشه و اون افکار و اون باورهایی که اونها میخوان به خورد جامعه بده، از فقر فرهنگی جامعه استفاده بکنه. زمانی که هندوستان مستعمره انگلیس بود، در یک جمع بسیار بزرگی یکی از افسرهای انگلیسی خطاب به تبشیری‌های مسئولیت گفت که این بعداً رسانه‌ای شد و به بیرون درس کرد که ما از شما نمی‌خوایم در وهله اول از این ملت هندوستان مسیحی درست بکنید. ما در وهله اول از شما توقع نداریم که انجیل رو به دستای اینها بدید و اینها رو پیروان عیسی با اون دیدگاهی که ما داریم بکنیم، بلکه ما میخواییم در وهله اول شما افرادی رو درست کنید که قلبشون، که پوستشون، خونشون، رگشون، نسلشون، نژادشون مال هندوستان باشه، اما قلب و فکر و ذهن اونها مال ما باشه. اونا دارن تلاش میکنن که استعماری بر فکر و قلب مسلمان ها ایجاد بکنن. اونها تلاش میکنن تا روح اسلام را از من و شما بگیرن. اونها تلاش میکنن در وهله اول من و شما را از قرآن بیگانه کنن، از مفاهیم قرآن بیگانه کنن، از تدبر در قرآن بیگانه کنن. اونها در وهله اول تلاش میکنن که اون جوانانی که رهبان باللیل بودن، سجاد نشین شبها بودن و شبهاشون صبح میشد با تلاوت کلام الله مجید، دیگه شبهای اونها شبهای اهل بدر نباشه. اونها دیگه تلاش میکنن که اینها در روز فرسانم به نهار نباشن، شه سواران روز نباشن و کسانی که جیغ لا رو در دست گرفتن و خلیفه قهار بر روی زمینن و جرثومه های فسادی که مانع رشد هدایت در آحاد جامعه هست، این افراد، این جوانان غیرتمند، این جوانان شهادت طلب که شهادت آرمان و آرزوی اونها باشه تو این جامعه وجود نداشته باشه. جوانانی که تو قلبشون محبت نبی موج بزنه، جوانانی که مثل علامه اقبال بعد از کولباری از علم، کولباری از تخصص، کولباری از ذخیره های ارزشمند علمی وقتی بر میگرده ممالک اسلامی، خطاب به همه میگه هر که او عشق مصطفی سامان اوست، بهرابر در گوشه دامان اوست. بله، رفته و دانشگاه های معتبر دنیا رو تجربه کرده، تخصص های مختلف رو گرفته، حالا برگشته آمده و اعلان میکنه طلسم عصر حاضر را شکستم، این طلسم رو من شکستم، ربودم دانه و دامش شکستم، این دام رو شکستم و دانش رو برداشتم، من ابراهیم وار خودم رو به آتش معاشره غلط فرهنگ غرب زدم، ابراهیم وار رفتم و در کنار جزام اخلاقی غرب نه تنها ازشون متأثر نشدم، نه تنها با ابتذال نیامدم، نه تنها با اقفال برنگشتم، نه تنها با مدگرایی ها و تقلید های کورکورانه برنگشتم، برگشتم با یک آگاهی و اعتماد و دارم به شما میگم که حکمت گمشده مؤمن رو الحکمت و ضالت المؤمن، من دو مرتبه پس گرفتم. بیایید من دارم به شما یک درسی میخوام بدم. ابراهیم وار بر یک آتش معاشره غلط نشستم و قنچه توحید چیدم و برای شما آوردم. علامه اقبال رحمت الله تعالی علیه با یک سینه پر عشق برگشت، یک جوانی پر غیرت دینی، پر شهامت دینی، اشعارش رو که میخونی اون روحیه حماسی و اون روحیه انقلابی در اشعارش رو میتونی حس بکنی. اونها ترسشون از این قشر تحصیل کرده هست. بله، یک آقای تحصیل کرده ای که غیر از مادیت قارون نمیتونه به چیزی دیگه فکر بکنه، یک آقای تحصیل کرده ای که غیر از پست و مقام و منصبهای عالی که در کنار اونها انا ربکم الاعلا بزنه به چیزی دیگه نمیتونه فکر بکنه، اونا از این وحشت ندارن. اون از یک مسلمانی که اسم اسلام رو یدک میکشه اما از معاملات اسلامی فراریه و فکر میکنه تا من سود و ربا تو زندگیم نیاد، جنگ خدا و رسول نکنم، رشد اقتصادی ندارم، اونا از این جوان نمیترسن. اونا از کسی که فقط نماز میخوانه اما نمازش ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر نیست، از این نماز خشک و خالی و زاهدانه اونها نمیترسن. نمازی که توش روحه، نمازی که توش تجدید میثاقه، نمازی که توش احسانه، نمازی که توش ایمان و احتسابه و نمازی که با هر سجدهش مسلمان پله پله به خدا نزدیکتر و نزدیکتر میشه، نمازی که وقتی دست تسلیم مسلمان در مقابل خدا بلند میکنه میدونه من عبدم و فراموش نمیکنه عبدیت رو و میدونه توق بندگی خدا به گردن من هست، موقعی که دست بسته در مقابل آقا و مولای خودش میسته مثل یک غلام خطاکار، فقط میدونه سرکارم با خداست، ایاک نعبد و ایاک نستعین، فقط تو باب استعانت، تو باب عبادت، فقط تو کارساز تویی، مشکل کشا تویی و من از تو رو میخوام. اونها از یک حجی که تبدیل به یک عادت شده و تبدیل به یک سفر توریستی شده از این نمی ترسن. از حجی که فقط تبدیل شده به یک سفری و یک ایامی و ذهابی و توش عشقی نیست، توش ایثاری نیست، توش بیداری و تحولی نیست، توش حماسه و انقلاب دینی نیست، اونا از این طور حجی نمی ترسن. حاجی ما بدون موقعی که احرام به تن میکنه و این لباس های خودخواهی رو از تن میکشه، داره لباس خداخواهی به تن میکنه، احرامی میپوشه که خدا میپسنده. بدون که من آمدم حج بیدار بشم، آمدم رب البیت رو و رب خانه رو مردانه و بالهانه بگیرم و با خودم عشقش رو ببرم و محبتش رو ببرم. اونها از روزه رمضانی که کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزه‌ای که پایانش لعلکم تتقون نیست و ثمره اون روزه رمضان تقوا نیست، اونها از این روزه نمی‌ترسن. روزه‌ای که مسلمان حسب عادتش عادت کرده رمضان که میاد باید تشنه باشه، باید گرسنه باشه، باید فواصل زمانی فلان تا فلان به سمت قضا نره، اما تو همین روزه به سمت سیدی مبتدر یهود نصارا میره. چشمش روزه نیست، قلبش روزه نیست، وجودش روزه نیست و تطهیر درون نصیبش نشده. فکر میکنه روزه تنها منحصر به شکمه. روزه تمرین عبدیته، تمرین بندگیه تا من یاد بگیرم که همه لذتها و همه خوشیهای من باید تابع امر الله بشه. خوردن من، نوشیدن من، تکمیل شهوات و لذتهای من برای خداست. امساک میکنم از اکل، امساک میکنم از شرب، امساک میکنم از تکمیل لذتها و شهوات، حتی حلال، حتی حلال، تا به نفس خودم بقبولونم که من بنده تو نیستم، بنده خدا. پایان رمضان اگر بیداری آمد و تحول آمد اونا میترسن، اما اگر من همون انسانی که قبل از رمضان بودم بعد از رمضان غافلتر بودم و اون انگیزه ترک معصیت و اون روحیه ایثار از خودگذشتگی و نوع دوستی و اون روحیه یک انسان مؤمن و موحد در من تجدید نشد، اونا از این روزه نمیترسن. لذا همه حجمه ها و همه تلاش های خودشون رو خصوصا در رمضان میگذارن، تلاش میکنن تا با یک سری برنامه ها، با یک سری تفریحات ناسالم، با یک سری ورزش های بی هدف، با یک سری بالاخره ابتذال ها و بیبندواری ها در رمضان جامعه ما رو به سمت هیچی و پوچی سوق بدن و اون غیرت ها و شهامت های دینی رو از ما سلب کنن. دوستان من مقدمتا خدمت شما مباحثی رو مطرح کردم، این که اسلام ما غفلت نمیخواد. بخوریم غافل نخوریم، بسم الله و علی برکت الله. دست از قضا بکشیم غافلانه نکشیم، الحمدلله الذی اطعمنا و سقانا. بلی، قبل از قضا، بعد از قضا، بخوابیم غافل نخوابیم، اللهم بسمک عموت و احیا. بیدار میشیم غافل بیدار نشیم، الحمدلله الذی احیانا بعد ما اماتنا. سوار ماشین میشی غافل نشو، سبحان الذی سخر لنا. دور دیو پیاله میشی غافل نباش، الحمدلله از اعماق وجودت بگو رب انزلنی منزل مبارک. تو تمام شعورات زندگی تو، تو لباس پوشیدن تو، حتی موقع عیاب و ذهاب به محلی که برای دست قضای حاجت میری، همون جا هم غفلت نباشه. اونجا هم یک سری ادعیه مقصوره برای غفلت زدایی به ما اسلام تعلیم داده. اسلام غفلت رو نمیپسنده. صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین یک لحظه غفلت رو جرم عظیم میدونستن. زمین ساز نفوذ شیطان، زمین ساز تسلط نفس، زمین ساز طمع کردن کفار و یهود و نصارا بر خودشون میدونستن و در مقابل غفلت ها گریه میکردن. چرا غافل بودم؟ مرا مبادندم که بیاد تو بنشینم. یک لحظه بدون بودن با خدا رو برای خودشون یک ذنب لا یغفر میدونستن و ساعتها گریه میکردن چرا غافل زندگی کردم. حنظله از خانه زده بیرون، چند لحظه اون تعلق و رابطه‌ای که باید با خدا داشته باشه در مجلس رسول صلی الله علیه و سلم داشته و الان نداره، برای خودش جرم عظیم میفهمه. نافق حنظله، نافق حنظله، چی شده؟ برای خودت داری ما رو که نفاق میزنی؟ بله، تو مجلس رسول پاک کیفیت ایمانی خاصی دارم، چرا تو خونه این کیفیت ایمان رو ندارم؟ نکنه این دروغی باشه، نکنه این نفاق باشه. این غفلت رو برای خودشون جرم عظیم میدونستن. ابو طلحه تو باغ خودش داره نماز میخونه، در اثنای نماز باغش پر میوه شده، باغش پر ثمرات شده، خوشحال از این که امسال تونسته اینقدر زراعت و کشاورزی خوبی داشته باشه. اما در همین اثنا تو نماز سهو میاد، فورا حیرت دینیش به جوش میاد. چرا؟ چرا این باغ باعث یک غفلت و سهو در نماز بشه؟ من اینو نمیخوام. فورا به بارگاه رسالت میاد، کل باغ خودش رو در راه خدا صدقه میکنه. هر چی که اسباب غفلت باید ریشه‌کن بشه. اون اسلام حسنی نداره که امور لا یعنی و هیچ و پوچ تو شعار باشه. اون اسلام حسنی نداره. نشان حسن اسلام یک مسلمان و انسان اینه که تو اسلامش امور لا یعنی و لغو و بی‌فایده معنا نداشته باشه. اسلام نمیگه تفریح نکنید. اسلام با تفریح سالم مخالف نیست. تفریحی که توش غفلته. اسلام با ورزش مخالف نیست. خود اسلام تأکید کرده به تیراندازی و تمرین کردن این ورزش‌های رزمی. اسلام تأکید کرده به شنا، اسلام تأکید کرده به سوارکاری، اسلام تأکید کرده که مسلمان قوی از مسلمان ضعیف بهتره، قوی باش. اما با غفلت نه. رسمنده باش، با غفلت نه. تو میدان باش حاضر، اما غافل نه. ما تفریحات ناسالم رو نمی پسندیم، ما ورزش های بی هدف رو نمی پسندیم. حتی تو اسلام ما با شادی اسلام مخالف نیست. دو روز در ایام قبل از اسلام در جاهلیت ایامی تعیین شده بود به عنوان ایام شادی. تو این روزها در جاهلیت جشن می گرفتن، جشن های ملی شده بود، فیروز و مهرجان. اسلام که آمد صحابه فهمیدن اسلام یعنی تسلیم، اسلام یعنی این که من تو تمام شؤونات زندگی من خودخواهی رو و خودپسندی رو بذارم کنار و هرچه خدا گفت همون کار رو بکنم، شادی من رو هم باید خدا تعیین بکنه. آمدن پیش بارگاه رسالت گفتن خب اسلام چه تعریفی از شادی داره و ما اگر قرار باشه جشنی داشته باشیم، جشنهای بزرگ و باشکوه، جشنهای ما چیه؟ رسول باقر صلی اللہ علیه وسلم فرمودن عید فطر و عید قربان روز جشن و پاکوبی شماست. یک ماه روزه رمضان گرفتی، بعد از روزه رمضان بیا برای خودت جشن بگیر، برای خودت، برای عملکرد خودت، برای یک ماه عبدیت، برای یک ماه مبارزه با نفس، برای یک ماه خودسازی، خودت لباس نو بپوش، عطری بزن، به سمت ایستگاه و میعادگاه عشاق بیرون از شهر برو و برای خودت پاکوبی کن. عید قربان که میاد، یک عده از مسلمان ها مشرف شدن برای ادای یک رکن اسلام و خودت داری قربانی رو میخوای نذرانه و پیشکش به درگاه خدا پیش بکنی که این چیه؟ این سنت ابراهیمیه. ما هذا العضاه یا رسول الله، این قربانی ها چیه؟ رسول پاک فرمودن سنت ابیکم ابراهیم، سنت پدر شما ابراهیم. روش ابراهیمی رو میخوای زنده بکنی، برو به میعادگاه عاشقان خدا لباس خوب بپوش و اون شادی پرمعنا و شادی که بیداری میاره و شادی که در تو غیرت ابراهیمی رو دو مرتبه تجدید و تازه میکنه، این شادی رو برای خودت داشته باش. اسلام همچنین برای ماتمها و برای بالاخره مراسم غم ما هم راهکارها و تدابیری داره. دو چیز تو اسلام هست، تو هیچ چیز ما غفلت نباش. بهترین چیز رو بپوش اما با غفلت نپوش. من لبت توب شهره، کس که این لباس رو از روی غفلت فقط برای تکبر و خودنمایی میپوشه خدا لباس ذلت رو در قیامت به تنش میکنه، اما یکی دیگه لباس خوب میپوشه. ان الله جمیل و یحب الجمال، الله زیباست، الله زیبا پسنده. و اما به نعمت ربک فحدث، آثار نعمت خود، نعمتی که خدا بهش داده میخواد در خودش ظاهر بکنه. این خیلی خوبه. اسلام با پوشش خوب، اسلام با لباس خوب مخالف نیست، اسلام با تفریح سالم مخالف نیست. دوستان من، در ماهی قرار داریم که ماه بیداریه، ماهیه که در این ماه اگرچه دو تا داغ بزرگ بر صفحات تاریخ برای مسلمان ها ثبت شده و قلب هر مسلمان غیور و بیدار دل از این صحنه های سکان دهنده می لرزه، اما محرم ماه بیداری. در زمان ستمشاهی به خاطر این که بیان و فکرها و اذهان و اون وجود مسلمان رو منحرف بکنن، تقویم هجری قمری رو کردن تقویم هجری شمسی، مبنای محاسبات رو گذاشتن بعد تقویم شمسی. و اولین ماه اسلامی ما مسلمان ها که محرم بود تبدیل کردن به فروردین. این ظلمی بود که در زمان ستمشاهی شد. چرا؟ چون من مسلمان خون سیدنا عمر بن خطاب امیر المؤمنین، کسی که رسول پاک علیه السلام میگه اگر بعد از من نبی میامد، عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه بود، این خون رو که در محراب رسول الله چکیده شد، من این روحیه جنتاری و فداکاری عمر رو فراموش کنم. تو دهم این ماه خون نبی رحمت للعالمین، خون اهل بیت نبی، خون حسین و خون فرزندان دیگر علی مرتضی، ابو بکر ابن علی، عمر ابن علی، در میدان محشر در صحنه کربلا چکیده شد. چرا؟ چون برای من تو یک درس باشه. من بدونم که سال خودم رو با چه روحیه ای باید شروع کنم. یکم محرم عمر یادم بیاد و مظلومیتش در محراب رسول الله. دهم محرم یادم بیاد از اون روزی که حسین در کنار برادر خودش ابوبکر، در کنار برادر خودش عمر، فرزندان علی مرتضی در میدان کربلا جن ساری کردن و با مظلومیت خودشون استکبار و استبداد رو و خودکامگی رو برای همیشه به زبالدان تاریخ انداختن. مبدع تاریخ ما مسلمان ها چی شد؟ اگر تو عالم مسیحیت نگاه بکنیم، مبدع تاریخ خودشون رو کردن چه؟ میلاد مسیح. اما چرا اسلام ما مبدع تاریخ خودشون میلاد رسول پاک نکرد؟ سوال. جوابش ساده است. چون عمر نمیخواست شخصیت پرستی رو و تقدس معابی رو تو مسلمان ها ترویج بده. عمر میخواست به جای این که شخصیت رسول پاک علیه السلام رو درش مبالغه و قلوب بشه، بیایم به جای اون آرمان رسول پاک رو تو جامعه زنده کنیم، اهداف عالیش رو زنده بکنیم. نامه به عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه رسید در همون ابتدای امر خلافت، که این نامه در سرلوحه این نامه نوشته شده بود شعبان المعظم. حضرت عمر به اون قاصد گفت که این نامه‌ای که به من رسیده ظاهرا در شعبان نوشته شده. گفت بله. گفت کدوم شعبان؟ شعبان پارسال؟ شعبان دو سال پیش؟ یا شعبان نمیدونم 5 سال پیش؟ کدوم شعبانی؟ گفت نمیدونم. حضرت عمر گفت بیاین مبدع تاریخ تعیین کنیم. تو ملت‌های مختلف مبدع تاریخ تعیین می‌کنن، تاریخ صفرشون از کجا شروع بشه. این رو میگذارن وابسته به یک واقعه بزرگ و میگذارن به یک صحنه‌ای که در همه اون ملت و قوم یک ویژگی خاص داره. خب گفتیم عالم مسیحیت آمدن و این رو گذاشتن میلاد مسیح، یک تاریخ موهوم، یک تاریخ تخمینی رو از تولد عیسی تعیین کردن به عنوان چه؟ به عنوان مبدأ تاریخ خودش. اما اسلام آمد این کار را نکرد. رسول پاک یعنی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه با اون فراست باطنی که داشتن، با اون قدره دوراندیشی که الله بهشون داده بود، بر دو نیم قاره دنیا حکومت میکردن و پایه‌گذار حکومت مدرنیته در عصر خودشون بودن که زبانزد خاص و عامه، دوست و دشمن، داره این دموکراسی عمر رو به عنوان ضرب المثل بیان میکنه، خیرخواهی و خیراندیشی عمر. به هر حال شورای مشورهی تشکیل شد، مهاجرین انصار گفتن مبدع تاریخ مسلمان ها کی باشه؟ چهار گزینه گفته شد. ازی گفتن البته بگم پنج گزینه. یکی تو گفتن با مشابهت رومی ها فلان روز رو به عنوان مبدع تاریخ تعیین کنی. حضرت عمر مخالفت کرد. گمان نمیتونیم مبدع تاریخ مسلمان ها رو با تأثی و تأثر از یهود و نصارا تعیین بکنیم و غیر مسلمان ها تعیین بکنیم، تشبه اونها ناجایزه. گزینه های بعدی، ازی گفتن بیاین مبدع تاریخ مسلمان ها رو میلاد بکنیم، تولد رسول پاک. ادعی گفتن بیاییم وفات رسول پاک علیه السلام رو مبدع تاریخ مسلمان ها بکنیم، مصیبت جانکاهی که برای هر مسلمان درد انگیزه. ادعی گفتن بیاییم مبعث رو و روزی که پیامبر ما به پیامبری مبعوث شد مبدع تاریخ مسلمان ها بکنیم. ابن حجر عسقلانی رحمت الله تعالی اینها رو میگه و گزینه چهارم را علی مرتضی داد. گفت بیاییم مبدع تاریخ مسلمان ها رو هجرت بکنیم تا قیامت مسلمان ها بفهمن که هجرت تاریخ سازه، هجرت باعث بیداریه، هجرت باعث تحوله، هجرت و خانمان رو به خاطر خدا ویل کردن للفقراء المهاجرین، مهاجرینی که فقر رو و هجرت رو به خاطر خدا تحمل کردن، اینها شالوده یک حکومت اسلامی رو گذاشتن. هر هجرتی به خاطر خدا یک تحوله. اصحاب کهف به خاطر خدا هجرت کردن و به کنج غاری پناه بردن، تاریخ ساز شدن. ابوبکر رو رحمت للعالمین با هم دیگر هجرت کردن، رحمت للعالمین با یار قارش تاریخ ساز شدن. اینو به دنیا بفهمونین که تاریخ سازی منوط به اینه که هجرت، روحیه هجرت در ما باشه، چیزی ما رو زمینگیر نکنه، چیزی ما رو به خودش مشغول نکنه و هر لحظه آماده باشیم هجرت در راه خدا رو برای خودمون یک آرمان و یک هدف بفهمیم. و حضرت عمر رضی الله تعالی این رو تأیید و تثبیت کردن و مبدع تاریخ مسلمان ها شد هجرت. اما متاسفانه به خاطر اینکه ما محرم و رشادت های محرم، خون عمر رو و خون حسین رو فراموش کنیم، به جای اینکه به خاطر اینکه من و شما یکم محرم رو و دهم رو، عاشورا رو فراموش بکنیم، برای ما فروردین آوردن. تو فروردین سیزده بدره، تو فروردین چهارشنبه سوریه، تو فروردین نمیدونم شادی های بی هدفه. شما با اینا مشغول باشید، شما رو کی آورده به این بالاخره روحیه حماسی و انقلابی؟ بله دوستان من، ما در تمام شؤونات زندگی خودمون عمل میکنیم، اما مبنای عمل ما احساسات و جذبات فردی نیست. مبنای تمام عمل کرد ما بر اینه که ما ببینیم الله و رسول چه روزی رو بر چه مبنایی تعیین کردن، ما همین کار رو میکنیم. در شادی ها ما متأثر از رسول پاکیم. چی میگه به ما؟ اون شادی که رسول پاک به ما تجویز کرده، اون شادی شادی ماست. و غم ما اون غمیه که رحمت العالمین برای ما روز غم تعیین بکنه. حالا دیدگاه اهل سنت و جماعت نسبت به شهادت دوستان خدا در راه خدا که شهادت عمر هست، شهادت سیدنا حسین هست، یا شهادت ذنورین، کسی که دوتا دختر رسول پاک یکی بعد از دیگری نصیب او شد، دو مرتبه داماد رسول پاک شد، دوبار داماد، دوبار بر او صحه گذاشتن، دوبار او رو رسول پاک تأیید کرد و دختر خودش رو بهش داد. در طول تاریخ نصیب هیچ انسانی در هیچ امتی نشده که دو تا دختر نبی رو یکی بعد از دیگری به ازدواج خودش در بیاره. این نصیب عثمان شد، شهید مظلوم قرآن با چقدر مظلومیت فاز دنیا رفت. نگهبان خانش ادهی کثیری از صحابه هستن، حسن و حسین دارن نگهبانی خانه ذنورین میکنن. این مظلومیت شهادت حسین، مظلومیت شهادت عمر در محراب رسول، مظلومیت
شهادت سید ابن مسیب به دست حجاج بن یوسف تحفی یک مظلومیت، خون بیش از هزار نفر از بهترین افراد این امت رو این خون آشام. و این مستکبر حجاج خون اینها رو ریخت. اما ما در مقابل این خونها باید چیکار کنیم؟ وشتان من اولا شهادت آرمانه. لقد است عن اقتل في سبيل الله ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل. رحمت للعالمین به عنوان یک آرمان شهادت رو معرفی کردن که من نبی آرزو می کنم یک بار، نه چند بار، در راه خدا کشته بشم دو مرتبه زنده بشم. به من شما فهمون که شهادت یک آرمانه که حتی یک نبی آرزوش رو داره. شهادت چیزیه که الله میگه و یستخدم منکم شهدا، یک گروه از شما رو به عنوان شهید میگیرم. شهادت جزء افرادیه که خدا بر اونها انعام ویژه خودش رو کرده. الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین. شهدا جزء منعم علیهم هستن. شهدا کسانی هستن که ما آرزو میکنیم در هر دعای خودمون. حضرت عمر خودش دعا میکرد اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل قبري في بلد نبيك. خدایا شهادت در راه خودت رو نصیب من بکن و قبر من رو در جوار نبی خودت بکن. یک آرمانه. ما در مقابل اون کسایی که شهید شدن و نعره مستانی قدس و رب الکعبه زدن، اون کسایی که شهید شدن و بعد از شهادت چیزی رو در تاریخ برای خودشون ثبت کردن، با لبخند شادمانه از دنیا رفتن. ما تنها کاری که نسبت به این اکابر بزرگان میکنیم اینه که نام اونها رو به نیکی ببریم. ما برای عمر اون روز روز جشن ما هست، روز پاکوبی ما هست. روز تولد عمر برای ما روز جشن نیست. روزی که من تونستم عمروار زندگی کنم و بر مسیر عمر حرکت بکنم روز جشن منه. من برای شهادت عمر مراسم خاصی نداریم، اما ماتم ما روزیه، روز غم ما روزیه که ما نتونیم عمروار زندگی کنیم، مسیر عمر رو ول کنیم، خدایی نکرده مثل ابو لغلو زندگی کنیم، با اون فساد، با اون فحشا، با اون غفلت، با اون معصیت، با اون دلچسپی ها به دنیا. شاعران بزرگ اهل سنت و جماعت عقب نموندن و این غم رو و این آرمان رو به جامعه منتقل کردن. شاعر درداشنای عصر حاضر، نباز عصر حاضر، علامه اقبال، شاعر بزرگ اهل سنت، در رابطه با امام حسین چه القابی رو به کار میبره. آن امام عاشقان پور بسول، سر به آزادی زبستان رسول. ما او رو امام عاشقان میدونیم و عمل کرده اون رو تو زندگی خودمون. بله خدا نکنه روز جشن من روزیه که من بتونم مثل حسین زندگی کنم، با شهادت طلبی، با حریت و آزادگی، روزی که من بتونم به این نتیجه برسم که میتونم امنیت جانی و امنیت مالی خودم رو فدای امنیت دینیم بکنم. تو جامعه‌ای که دینداری من برای من مشکل شده، تو اون جامعه من حاضر باشم امنیت مالی و جانی خودم رو مثل حسین بر طبق اخلاص بذارم و فدا بکنم. اون روز روز جشن ما هست. و اون روزی که ما مسیر حسین رو ول کردیم و میگساری ها و شرابخاری های یزید در عروسی ها مال ما شد، بی نمازی های یزید که در نمازها سستی میکرد تو جامعه ما آمد، تو خانواده ما آمد، اون روز روز ماتمه. اون روزی که شبکه های ماهواره یهود و نصارا طول سال زدن تو خانه ما و صدای اونها بلند بود، اون روز روز ماتم ماست. نمیشه که یک انسان مثل ابو لؤلؤ زندگی کنه و آرزوی حشر با عمر داشته باشه، و نمیشه که یک انسان مثل یزید زندگی کنه و بگه خدا غفور و رحیمه و خدا او رو با حسین حشر بکنه. بر زمین کربلا بارید و رفت، لاله در ویرانه ها کارید و رفت، رمز قرآن از حسین آموختیم. ما رمز کربلا رو و رمز شهادت طلبی حسین رو از قرآن گرفتیم. ذاتش او شعله ها افروختیم، اون شعله حسینی رو در خودمون ایجاد بکنیم. جهانبینی مولانا رو هم بشنوید نسبت به سیدنا حسین رضی الله تعالی. ما نسبت به حسین تنها یک محبت احساسی و عاطفی رو کافی نمیدونیم، بلکه ما باید بدونیم که درد حسین تنها تشنگی برای یک جرعه آب نبود. درد حسین تشنه افرادی بود که به فریاد او لبیک بگن و در میدان عمل بیان و در مقابل فساد و فحشا و بیبندوباری ها قیام بکنن. من یک جایی رفتم مجلس عروسی بود، حیفم آمد از کنارش راحت رد بشم، بهش گفتم من نمیدونم که شما کی هستید و چه مذهبی دارید، اما نمیخوام از کانال مذهب نصیحتت بکنم، یک سوال ازت میکنم، چرا حسین بر علیه یزید قیام کرد؟ سوال ازت میکنم، من نمیدونم مذهبت چیه، دینت چیه، سوال ازت میکنم. تازه داشت اون ارگ و عالی تشکیلات خودش رو میگذاشت، حسین چرا بر علیه یزید قیام کرد؟ یک مکسی که از جا خورد. من بهش گفتم غیر از اینه یک سری فسادها و یک سری معصیتها و یک سری گناههای فاحش تو کابینه شاهی یزید بود که حسین در مقابلشون تاب نیاورد. گفت بله همین بوده. گفتم اگر امروز حسین تو این جامعه بیامد، آیا بر علیه ساز و سرنا و رقص و رقاصی و میگساری و فساد و فحشای من تو هم قیام میکرد یا نمیکرد؟ سرش پایین افتاد. گفتم این کافی نیست، هر کی میخوام باشم محبت اهل بیت و آل رسول جز لا ینفک اعتقادات ماست. من نمیشه اسم مسلمان رو اون کسی گذاشت که با آل رسول و اهل بیت نبی محبت نداره، اما تنها ابراز محبت احساسی با اونها کافی نیست. کسی که فقط عمر عمر میگه و از عمر، سیرت عمر، صورت عمر، از اون جان نصاری عمر چیزی نداره، اینو اسلام ما نمیپسنده. حضرت مولانا در دفتر ششم خودش به عنوان آخرین مطلب، وقتم تمام شده، چه زیبا میفرماد جهانبینی اهل سنت را و زاویه دید ما نسبت به شهادت ابرمردان ما. ما همه داغ دیده عمریم، ما همه داغ دیده حسینیم. هر وجدان بیداری در این ایام فطرتش داد میزنه و فقان و شیوه بیاد، اما بیایم و این ایام رو دو مرتبه تازه کنیم. چی بود که یزید رو منفور کرد اون تو زندگی من نباشه؟ چی بود که حسین رو بر صفحات تاریخ ماندگار کرد من اون مسیر رو ادامه بدم؟ چی بود که ابو لؤلؤ رو مجوسی رو به زوالدان تاریخ انداخت و چه بود که عمر رو عمر کرد من اون مسیر رو ادامه بدم؟ حضرت مولانا در دفتر ششم میفرماید یه قومی رو دیدن که ابراز احساساتی داشتن با حسین میکردن، بعد اینها رو که دید خطاب به اونها گفت پس عذاب بر خود کنید ای خفتگان، زن که بد مرگیست این خواب گران. کسی که مسیر حسین رو ادامه نده و کسی که اون غیرت و شهامت و اون حریت و آزادگی حسین شعار زندگیش نباشه، بر خودش باید ماتم بگیره، بر خودش باید غم بخوره که چرا همه رو باختم و همه رو از دست دادم. روح سلطانی ز زندانی بجرد. حسین روح سلطانی داشت، به سمت ملأ اعلا رفت، شهادت نصیبش شد، کرامت شهادت نصیبش شد. روح سلطانی ز زندانی بجرد. جامعه چه در رانیم چون خواهیم دست، چرا ما برای حسین غم بخوریم، برای خودمون غم بخوریم که آیا تونستیم مسیر حسین رو ادامه بدیم؟ چون که ایشان خسرو دین بودن، اینا خسروان دینن، اهل بیتن، آل نبی هستن. وقت شادی شد چون که بشکستن بند، برای اونها روز شادی بود، روز شهادت حسین روز شادی برای حسین بود و برای من درس عبرت بود که من از این روز درس بگیرم. روزی که روح عمر در یکم محرم به آسمان پرواز کرد، روح شادی عمر، روز شادی عمر بود و برای من روز غمه اگر نتونم چه اون مسیر عمر رو ادامه بدم. سوی شادروان دولت تاختن، به سمت سراپرده اقبال حرکت کردن، کنده و زنجیر را انداختن، زنجیر تعلقات ما سوالله رو کندن و پاره کردن و حرکت کردن به سمت اون حریت آزادگی که شعار مسلمانه. مسلمانی که به زنجیر مادیت بسته شده، مسلمانی که به زنجیر شبکه ماهواره یهود و نصارا بسته شده، مسلمانی که جلوی سیدی مبتدل یهود و نصارا داروی تسلیم به زمین زده، مسلمانی که کنار منقل و بافور یهود و نصارا کمرش خمیده، مسلمانی که به جای این که پرچم حسین تو دستش باشه، جام شراب تو دستش، بر خودش باید ماتم بگیره و بر خودش باید گریه بکنه. این نفهمیده هدف قیام را، این نفهمیده هدف شهادت را. روز ملک و گش و شاهنشاهی، گر تو یک ذره از ایشان آگهی بر نی آگه برو بر خود گری، اگر از این آگاه نیستی از این رمز شهادت ها برو بر خودت گریه بکن، زن که در انکار نقل و محشری، چون تو قیامت رو هنوز درک نکردی، محشر رو هنوز نفهمیدی چیه و شهادت تو امروز برای یک مسلمان چی کاری میکنه، بر دل و دین و خرابت نوبه کن که نمیبیند جز این خاک کهن. باید من یقین خودم رو بگیرم، اینهایی که در اسلام شهید شدن با یک درجه رفیع از دنیا رفتن، من چطور از دنیا خواهم رفت؟ ورهمی بیند چرا نبت دلیل، پوش دار و جن سپار و چشم سیر. توکل به خدا کن، با یک استقنایی به میدان بیا و اون مسیر اونها رو ادامه بده. دوستان من، محرمه و محرم ماه بیداریه، محرم ماهیه که دو مرتبه من باید اون غیرت و اون شهامت حسینی و اون غیرت و شهامت فاروقی رو و اون آرمان های بلند و اهداف عالی رو تو زندگی خودم تجدید بکنم، با امید این که این محرم ما محرم بیداری باشه. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.